5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
قربان شما، ممنون. آقای دکتر، من میخواستم در مورد این مشکل خانوادگی صحبت کنم. من الان 32 سال هستش، هم 37 سالشه و 10 ساله که ازدواج کردیم. من فقط تنها مشکلی که حالا من یک ماه پیشم با اتون تماس گرفتم ولی متاسفانه خطاتون رو درست میکردیم، 5 دقیقه بعدش قطع شد، نتونستم کامل توضیح بدم بهتون. 6-7 ساله فهمیده بودم که شوهرم به یه مادهی فکر میکردم تریاک باشه، تیاد داره به صورت خوراکی که اون رو میخورد، که من اولش واقعا سختم بود که بخوام به روش بیارم بگم و اینا، چیزی نمیگفتم. ولی دیگه کم یه بچه 3 سالم دارم، دیگه بچه‌مون به دنیا اومد، دیگه بعدش باهاش صحبت کردم وقتی که دیدم که این تقریبا داره هر روز میشه، بهش گفتم و اولا قبول نمی کرد این مسئله رو، ولی دیگه کم کم قبول کرد که این هستش. من با شما صحبت کردم، شما به من گفتین از این چیزایی که میگین این نمیتونه تریاک باشه، برو ازش بپرس، به من بگو چیه، که دیگه تلفن من قطع شد. من بعد از اون موضوع باهاش صحبت کردم، گفت ازش پرسیدم که این چی هستش، به من گفتش این حشیشه، یعنی همون مثل وید میمونه، ولی خب این مثل این که به صورت شیرش هستش که به صورت خوراکی مصرف میشه. بعد من واقعا مثلا همیشه هیچ واقعا هیچ مشکلی تو زندگیم نیستش، فقط وقتی که میدیدم اینو مثلا مصرف میکنه متوجه میشدم، واقعا نمیتونستم مثلا هیچ رابطه خوبی باهاش داشته باشم. نمیدونم تصمیم درست چیه که بگیرم، فقط خواست شما در این مورد مشورت بکنم.
آخه ببینید
من باید چه عکس العملی داشته باشم؟
نه ببینید، من و شما که قرار نیست یک مفهومی رو در ذهنمون بسازیم بعد بگیم باید باش چه کار کرد. به من این مهمه، به من بگید که فکر میکنید ایشون با خوردن این ماده چه تغییری پیدا میکنن، چه حالاتی رو تجربه میکنن، چه تأثیری در ایشون و در رابطهشون با شما و دیگران داره. شما چی میدونید؟
با دیگران که اصلا هیچی، واقعا نمیتونم چیز بدی بگم. من اینجا ایرانم مشاوره رفتم، هم گفتن حالا 3 سال پیش گفتن وقتی هیچ آزار و اذیت و هیچ کم بودی تو زندگی نداری، خب زندگی تو بکن تا یه چیزی ببینی مثلا. ولی واقعا هیچ کوتاهی در حق بچه، مثلا در حق من هیچ کوتاهی من نمیتونم بگم.
نه نه آخه نه، ببینید عزیز، نه نه، نگاه باز همچنان درستی نیست. من برگردم بگم که یه آدمی یک کوتاهی در حق من نمیکنه، کار بدی نمیکنه، ولی اگر در یک عملی انجام میده یا چیزی مصرف میکنه که اون خوب نیست، مضر، خطرناک، بده یا هر چیزی از این قبیل، اولا در بلند مدت بعدش تأثیراتی داره و الا چرا اون چیز بده، و دومی که حتی اونقدر کار خوبی که میکنه میتونست بهتر از این انجام بده. ببین شما میتونید به من بگید من میخوام روزی 1 کیلومتر راه برم، اونم با من 1 کیلومتر راه میاد، میگه تازه بیشتر بریم، ولی اگر ایشون فرض کنید اونو مصرف کنه میتونست روزی 3 کیلومتر راه بره که برای خودش خوب بود. حالا به همین جهت که من سوالم از شما این نیست که برای شما چیزی کم میذاره یا نمیذاره، حرف من این نبود که ایشون ممکنه 1/100 ثروتمو به کسی بدم چون میلیاردر هستم اون میلیونر بشه، ولی این خیلی متفاوته با این که من بگم این کار درستی ها. حالا با سوال من از شما اینه که شما فکر میکنید این چیزی که او مصرف میکنه در او چه تغییری به وجود میاره، یا خودش مدعیش به او چی میده، فایدهش براش چیه یا ضرر و خطرش چیه؟
درسته.
شما چیزی میدونی؟
مثلا احساس میکنم تحصیل من خیلی دوست داشتم که ادامه بده، ولی مثلا حوصله‌اش نمیاد که مثلا درس بخونه، ولی از نظر کار هیچ تنبلی و کوتاهی نمیکنه. میدونی؟ خب من میدونم این میتونه بیشتر از این و به قول شما بهتر از این باشه.
خب آخه اینو فرض میگیری.
مثلا نیستش.
نه نه ببینید.
حد درصد خودش نیست.
نه ببینید عزیز، آخه باز با این است که ما فرض کردیم این چیز بده، من میخوام ببینم، چون گفتم شاید شما با یه دقت بیشتری به موضوع نگاه. فرض کنید اتفاقی بیفته، شما سفری برید، یه چیزی بشه، فرض کنید کسی مریض بشه، با سرعت مجبور شد برید، ایشون 2 روز اون رو مصرف نکنه، من میخوام ببینم شما چه تغییری در ایشون با مصرف کردن یا مصرف نکردن میبینید، یا اصلا چون نمیدونید کی چی کار میکنه براتون مبهمه.
درسته. خب همین مسافرت، چون مشاورم از من اینو پرسیده بود، من باهاش خیلی مسافرت رفتم، مثلا خارج از ایرانم رفتیم 3 هفته اونجا بودی یا خب. دیگه حد اکثرش 1 ماه بوده. مسافرت های 1 هفته‌ای رفتیم که میدونم نمیتونسته به خاطر ممنوعیت توی فرودگاه ها اینا مثلا داشته باشه با خودش، تغییر آنچنانی اصلا کرده. ولی مثلا من الان میگم آدم خیلی خونسردیه، من فکر میکنم مثلا اینو استفاده میکنه خیلی مثلا خونسرد میشه.
ولی
در شرایطی که باید عکس العمل نشون بده عکس العملش نشون میده، ولی کلن آدم خیلی خونسردی هستش. حالا فکر کنم یه درصدیش هم به خاطر مصرف همین باشه. نمیدونم جواب سوال من
ببینید عزیز، من برام همچنان، اولا ایشون احتمالا شیره میکشه یا شیره میخوره در حدی که من میدونم، یعنی همون ماجرای شیرش رو میگیرن همون باید باشه، چون یه تفاوتای اونجا هست، البته بعض از اوقات هم یه ابداعات و ابتکاراتی میکنن. حالا حرف ایشون به شما این بود که چرا این کار رو میکنه و اگر نکنه چی میشه، شما میتونید باش حرف بزنید یا نه؟ یعنی خودش حاضر
نیست؟ من اینو ازت پرسیدم که منو ریلکس میکنه، منو آروم میکنه. من اوایل مثلا ما با هم 2 سال عقد بودیم، میگفت من اون موقع چقدر عصبی بودم، یا مثلا دعوامون میشد و اینا، هیچ وقت مثلا صحبت زیاد نمیکرد با من که بخواد مشکل رو حل بکنه. من همون شب که با شما صحبت کردم ازش پرسیدم، گفتم باشه من اینو دیگه استفاده نمیکنم، ولی یه آدم عصبی میشم. گفتم خب اگه تو عصبی بشی خودت واقعا شخصیت خودت باشه، اون وقت میشه رو اون کار کرد که اونو درست کرد، چرا با یه چیزی بدتر خرابش کنی؟ فقط این جواب انداد.
بله ببینید عزیز، ببینید بدون تردید ایشون داره از یه ماده مخدر استفاده میکنه و 2 تا چیز اینجا مطرحه، یکی این که این مواد مخدر همه به ویژه در بلند مدت مضرند، بدن خطرناکه. یعنی این گرفتاری ایناست و الا به عنوان چیزی که بدش شناخته نمیشد. برخی از دوستان حتی درباره فرض کنید مشروب یا سیگار یا ماریجوانا ممکنه فکر کنن که مثلا با مصرفش چیزشون نمیشه. تمام مطالعات نشون میده همه اینا در بلند مدت روی همه اثر میذاره، حتی در کوتاه مدت تاثیر خودشو داره، ولی اگر تاثیر نداشت اونقدر حال اونام تغییر پیدا نمیکرد و همش هم مضر و خطرناک. حالا اینکه فوایدی داره در یه زمینهای دیگری یا فرض کنید لذتی به وجود میاره، شادی رو موجب میشه، فراموشی رو از اونچه که بد است سبب میشه، اون قصه دیگری است. بنابراین پس اشکال کار مواد مخدر همه اینه که مخصوصا وقتی به صورت زیادش و همیشگی باشه و حالتش اعتیاد باشه که آدم مجبور باشه این کارو بکنه و اگر نکنه به هر حال چیزایی رو به هم بریزه، از اون بابت زیان آفره. و دومش معمولا اینا با کم شروع میشن و بعدن بیشتر و بیشتر میخوان و بنابراین تأثیر رو کم میکنن و به خاطر مصرف بیشتر یا تغییر به یه ماده دیگه بدتر میشن. حرفی که شما زدید حرف درستیه که بیا فرض رو بر این بگیریم که تو اگر اینو استفاده نکنی با مشکلاتی روبرو میشی، قبول، ولی برای حل مسائل و مشکلات راه‌های بهتری که نه تنها زیان آور و آزاردهنده نیست، حتی جنبه مثبت و خوب داره وجود داره. پس بنابراین بیا از اون راه استفاده کنیم. من به جای اینکه فرض کنید و از طریق استفاده از داروها بخوام وزن خودم رو کم کنم، چرا نیام تغذیه بهتری بکنم، ورزش بکنم که حتی 10 سالم به عمرم اضافه کنم، از سلامتی و نشاط و انرژی بیشتری هم برخوردار باشم. بنابراین اون گفتگو رو میشه با ایشون داشت، ولی با توجه به نوع حرفا و استدلالایی که شما میکنید و پاسخهایی که ایشون یه جوری میده و بعدن حاضر نیست که به قول معروف سفره دلش رو کاملا جلوی شما پهن کنه و هر حس و احساس خوب و بد و عقیده و نظر عجیب و غریب و مطرح کنه، یعنی همچنان در یه چارچوب بسته و محدودی بر اساس حرفایی که من از شما میشنوم حرف میزنه، خب به جایی نمیرسید. بنابراین دو تا راه دارید. یه راه این است که واقعا ازش بخواید برید پلوی یه نفر و با کمک اون آدم ببینید چه هست و چه راه‌های دیگری وجود داره و شاید خودش هم متوجه بشه که بهتر است اقدام دیگری بکنه. و دوم اگر موضوع اونقدر براش مهم نیست که بعید میدونم و یا به هر حال مایل باشه، من حرفی ندارم باهاش صحبت کنم، برای اینکه ابتر روی خط قسم هست، برای اینکه باید مسئله روشن کرد. اما بریم سراغ خود شما. اینقدر بی خودی موضوع رو بزرگ و مهم نکنید، چون شما به میزانی که بزرگ و مهمش بکنید، از یه طرف ایشون رو به پنهانکاری بیشتر به یه نوع روش‌های دیگری وامی دارید و یا اگر واکنش شما تند و شدید باشه و ایشون رو از شما دور کنه یا وادار به یه کاری بکنه که دوست نداره، میتونه پیامدهای بد و منفی داشته باشه. اینه که مادام که تأثیرات مشخصی مخصوصا به صورت بد و منفی نداره، شما هم باش همراهی کنید و کنار بیاید برای فهم بیشتر مسئله و حلش به گونه درستش. و الا با جمله این که من ناراحت هستم یا اصطلاحاتی به کار بردید که من در جهت ایجاد ارتباط با او مشکلات پیدا میکنم، اون رو بذارید کنار عزیز، چون اون کار درستی نیست. اون یک کمی بیشتر استفاده از نگرانی خودتون و به دست آوردن و گرفتن کنترل زندگی او هست و او میتونه کار دستتون بده. اونم تازه بعد از 10 سال ازدواج، فرزند 3 ساله داشتن، البته سنای هر دوتون کم بوده، ولی همچنان اونم یه ذره جای گفتگو داره. اینی که من فکر کنم به جای اینکه بیاد بگید خب من یه موضوعی یا یه دلیلی یا به نظر من یه بهانه‌ای پیدا کردم که حالا میتونم بالای سرش بیستم، تو سرش بزنم، اونو ول کنید عزیز. اصلا شما ناراحتی دارد، اصلا شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه ماده مخدر بدی رو در استفاده میکنه، شما با فشار آوردن فقط او رو بیشتر به سمت همون ماده مخدر به خاطر ناراحتیاش و چیزای دیگه وامی دارید. شما الان توی رابطه هستید، ازدواج هستید، فرزندی از او دارید، زندگی زناشویی دارید، میگید هم که اوضاع خوبه که حتما هم چنین. بنابراین جایی نداره که شما اینو علم کنید و مثل اینکه آدم برگرده بگه من هیچ اشکالی ایرادی در خودم و زندگیم اینا نمیبینم، ولی مثلا یه خالی رو دستم کوچولو هم از پام بردارم حالا همه زندگیش بشه. نه اینم بل کنید، یعنی دست از این بازی برداری، چون به نظر من یه مقدار نوع حرفای شما دنبال یه آدمی است که یا میخواد همه چیز دیگه خوب خوب باشه، یا همه چیز در اختیار و کنترلش باشه، یا این اومده موضوع بهانه کرده برای چیزای دیگه ای که خیلی جرأت ابرازشو نداره یا مطمئن نیست درست و غلطه ازش استفاده کنه. من اونو درست نمیبینم. یعنی شما حرفتون به همسرتون اینه که من از این موضوع ناراحتم، احساس خوبی ندارم، نگرانم و دلم میخواد این مسئله به درستی حل بشه، اما من همچنان تو رو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم، با بچه هستم، برفرض که این کارو بکنی یا نکنی همچنان برای من همون هستی که هستی و دوستی من و ارتباط من با تو همینه که هست. نرید سراغ این که من حالا احساس بدی میکنم به خاطر اون نمیتونم مثلا به تو نزدیک بشم. از این دست از این بازی بردارید اگر بازیست، و اگر واقعا چنین نیست نکنید عزیز. شما نمیتونید بگید چون بچه من درس نمیخونه یا بچه من فرض بفرمایید که زیبا نیست پس منم دوستش ندارم. با همسرتون هم این کارو نکنید. شما اگر او رو دوست دارید او رو همین جوری با همین عیبش بپذیرید. از این راه خیلی خیلی زودتر و بیشتر و بهتر میتونید او رو کمکش کنید که به راه بیاد و خاطرش آسوده بشه که من رو دوست داره با وجود این عیبم، تا اینکه به خاطر این عیبم داره منو پس میزنه و مسئله داره، مخصوصا وقتی که تأثیر مشخصی اونطور که شما بتونید ثابت کنید فعلا نداره. من اصلا قبول ندارم که تأثیر بد و منفی نداره، حتما داره. بنابراین عزیزی ذره عاقلانه، واقع بینانه، مهربانانه همراه با او، کنار او بمونید برای حل مسئله و ببینید از کجا میتونید موفق بشید. اگر کمک بگیرید بهتره. صحبتهای منم یکی دو بار بشنویدش، دلیل دارم، برای که میخوام توی سیستم ذهنی شما ذره جا بیفته از اون سیستم فکری خودتون که به نظر من در بلند مدت مفید و سازنده نیست بیاد بیرون، و امیدم این است که همسرتونم اون رو متوجه بشه و کمک بگیره و خودشو خلاص کنه و از عواقب بد و منفی بعدیش که حتما پیدا خواهد شد بتونه خودش و خانوادهشو دور کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم،
اجازه بدید. بر روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. صحبت
کنیم. متشکرم، ممنون.
شنگ کنش با ما باشید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهش ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر
بفرمایید.
آقا من سوال دومم در مورد فرزند دوم بود. الان مدت اول که فرزند اولم به دنیا آمده بود، چون خیلی بچه سی بود و کولیک داشت، اصلا تا 6 ماه خیلی عذیت میکرد و اینا، اصلا من فکر فرزند دوم نبودم که دیگه حالا با سیدی های شما آشنا شدم و صحبت های شما را می دادم. خواستم نظرتون راجع به فرزند دوم با این حالا توضیحاتی که خدمتون عرض کردم.
شما من میگید فرزند اول تو الان چند سالشه دقیقه؟
دقیقه 3 سال و 9 ماهشه.
خب فاصله های یه ذره زیاد شده عزیز، یعنی باید زودتر اقدام میکرد، چون باید همین خطر اون فکرها وقتی که خیلی سر جای خودش نیست همینه. اگر شما
دقیقاً خطر این فکر رو باعث شد، من وقتی بچم 1 سالش بود یه بچه رو سخت کردم، انقدر که منو اذیت میکرد، ولی بعد اون دیگه واقعا همین حرفای شما گفتین رو سعی کردم انجام بدم، چون اینجا با یه مشاور صحبت کردم، به من این چیزا رو تقریبا گفتن، سعی کردم بپذیرم تا وقتی مشکل حادی برام پیش نیورده، ولی دیگه دیر فهمیده بودم.
حالا
که این کارو کردم اصلا فکر کردم یه روزی مثلا یه بچه دیگه بخوام، ولی الان مدتی تو فکرشم از وقتی که مثلا سرم هم شد و اینا، خیلی دلم میخواد که میگم یه تصمیمی بگیرم که چند سال آینده پشیمون نشم، نگم مثلا چرا تنها مونده یا چرا یه بچه دیگه نیاوردم و دیر.
آخه ببینید عزیز، ببینید من چرا گفتم با نظام استدلالی شما ذره مسئله. بیاید فرض رو بر این بگیریم که حرفای شما و نگرانی های شما درست اوزان بد می شد. شما می خواستید چه کار کنید که بچه دومو نخواستید؟ چون مطلب رو گفتید شما که یه بچه از ایشون دارید، اگه تو ازدواج بمونید با یه بچه است، اگه جدا بشید یه بچه است، پس صلاحتون بوده که دوتا بچه باشه، اقلا بچه آسیب نبینه. یعنی میخوام بگم
آره، موقع اینو نمیدونم.
خب همین دیگه. یعنی میدونید میخوام بگم عزیز، چرا من گفتم یه مقدار برخی از اوقات ما یه موضوعی رو بیش از حد مهم میکنیم، حالا مهم کردنش یه مسئله است، ولی تعمیمش میدیم به جای دیگه و کار دیگه. من مواردی بوده از قبل میدونم یه دیگه حتما با حرف من مخالفن و حقم دارن، لطفا و حتما هم مخالف بمونن. من مواردی بوده که افراد پلوی من آمدن، البته من با شناخت نسبتا کاملی ازشون، هر رو در یه سنی بودن که دیگه اینکه اگر جدا بشن که احتمالاً میشدن و برن ازدواج دیگری پیدا کنن، دیگه بچه نمیتونستن داشته باشن یا فاصله اینقدر بود که نمیخواستن، خودشون هم مطمئن بود. با وجودی که احتمال جدایی بود، نه حتمی، با احتمالش بود، حرف من این بود که خب بخواید بچه دومتونم با این فاصله مناسب بیارید که اگر ماندید با هم چه خوب، اگرم جدا شدید حداقل هر دو تکلیفتون درباره بچه روشنه و ضمناً به بچه‌ها هم آسیب نزدید. و تازه بچه تک بعد از جدایی و طلاق آسیب خیلی بیشتری میتونه ببینه تا وقتی خواهر و برادری داره، کار رو مشکل میکنه، ولی در برخی از موارد درسته. عرض کردم اگه کسی با این حرف من مخالفه، لطفاً و حتما مخالف بمونه، ولی چون من اون موارد رو میشناختم و تقریبا دو تایی از این دوستان، اولا یکیشون مون یکم جدا شد، ولی هر دو رو من چون بعدن به هر حال باشون ارتباطی داشتم، بسیار از انتخابشون راضی بودن که حالا حداقل چه اونی که ماند که فکر اصلا علت ماندن اومدن بچه دوه، و اونایی هم که جدا شدن چون وضع مشخص بود، حرفشون است که ما حالا تکلیفمون هم در مورد بچه روشنه، هم هر دو هم با کسی به صورت جدی هم درگیر نشن، چرا که حتی ازدواج بکنن. بنابراین به اون دلیل مسئله دارم. حالا اگر این حرف منه، اگر هر دوی شما دلتون بچه میخواد، اگر امکاناتشو دارید که به نظر میرسه دارید، صاحب فرزند بشید، فاصله زیاد شده ولی ارزش شده، ولی اگر یکی نمیخواید و ضمناً به هر حال امکاناتش هم به هر دلیلی از نظر روانی یا ارتباطاتتون که به نظر چنین نمیرسه ندارید، موضوع منتفی است، ولی بیخودی این بازی رو ادامه ندید. و ضمناً هم عرض کردم ما قرار نیست بیام برای خودمون در دنیای حساسیت‌های درست کنیم. من خاطرم است اون زمانی که دوران کودکی ما بود، مثلا یه کسی بود در اون منطقه میگفت وقتی شما بگید گوجه فرنگی من جیغ میزنم. حالا کاری ندارم به این که این بازداشت، نباید برای خودمون یه مفاهیمی رو درست کنیم، یه موضوعی رو علم کنیم و بعداً با اون فکر کنیم حالا باید به نوعی دیگران رو به توجه به اون و یا رعایتش موظف کنیم. کوتاه سخن، اگه هر دو میخواید، اگه هر دو دلتون میخواد داشته باشید، اقدام و فرزند دوم بکنید. اگر هر کدام نمیخواد یا یکتون نمیخواد، موضوع منتفی است. اینکه فرزند قبلیتون به هر حال مشکلات جهاز هاضمه داشته، معلوم نیست که دومی داشته باشه. تازه امروز هم اگر با سرعت تشخیص داده بشه که ظرف اون هفته اول میشه فهمید، با تغییر شیر یا به هر حال گرفتنش از شیر خودتون و استفاده از شیر دیگه، خیلی از اوقات میشه مشکل رو حل کرد. بنابراین به نظر من در این باره مسئله خواستن هر دوتون و امکاناتی که دارید که امیدوارم چه این باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. دارم یه سوال در مورد پسرم بپرسم اگه وقت
هست. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، فقط مشکلی که با پسرم داره که الان با این سنی که داره شبا تنها تو اتاقش نمیخوابه. اونم دیروز یه رادیوتون رو گوش میدادم، فرمودین که اینا 3-4 ماه من جدا نکردم از خودم به خاطر این مشکل کولیکی که داشت، همش پیش خودم تو بغل خودم، همش باید صدای سشوار میخوابید، برای همین پیش دمون بود. الان فقط میگه مثلا مشکل نه که میگه من از شب بعدم میاد میخوام بازی کنم نمیخوام دیگه به زورم میخواد بخوابه و داستان کلی براش میخونه. ما باید پایین تختش بخوابیم یکیمون. خواستم ببینم اینو چیکار باید.
نه آخه یکیتون تا کی بخوابید؟ فقط بخوابید که او بخوابه یا بعدم بمونه؟
نه اون میخوابه دیگه من پا میشم میام بیرون.
نه حالا اون اونقدر اشکالی نداره. نه اگر هست میخوادی به همش نریزید. نه کاری به کارش نداشته باشید، کنارش نباشید، جدا ازش باشید. حالا که اینجوری شده برای بچه های کالیکی به دلیل آسیبی که میبینن به هر حال اون امنیت و آرامش رو هیچ وقت پیدا نمی کنن. به همین جهت است که اونا یه مقدار با این وضعیت میاد عزیز، یا این چیزایی که میفرمایید. نه دلیل نه به همش بزنی تو به همش بدیسی. برا خوشحالم با تو صحبت.
آقای دستتون رو میبوسم.
لطفا محبت.
دوباره متولد شدم.
متشکرم. ممنون از محبت.
ممنون.
خدا حافظ. مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
حالتون خوبه دکتر؟
من خوبه خوبه.
من
منم همینطور بفرمایید.
دوستان من خواستم از این خودم صحبت کنم، فقط این که نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، سریع درمورد خودم میگم. من 30 سال سن دارم، بعد لیسانس گرافیک دارم، الانم به طور حرفه‌ای 2 سال تصویرگری کتاب کودک انجام میدم. بعد به خاطر حالا رزومه کاری که داشتم و کارم خوب بود تو خود دانشگاه الان دارم تدریس میکنم.
ببخش عزیز، میتونم خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنی؟
چشم، من خیلی صداتون رو ضعیف دارم.
نه منم همینطور.
نه
خیر، حالا نوبت شما. سلام، حالی که داریم با هم حرف بزنیم فقط بلندتر صحبت کنیم. ضمناً اگرم میشه کاری کرد که صداتون شفافتر باشه انجام بدید. البته این صدای شفاف هم از اون حرف هاست ولی دست صبح
کنیم. بلندتر صحبت کنیم.
خیلی بهتر شد. حالا که قطعتون کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
بله بله همینو میخواستم بگم. دوستان من فرزند آخر و ششم هستم، بعد با خواهر بزرگتر از خودم حدود 6 سال و خواهر دیگم حدود 3 سال اختلاف سنی دارم. بعد باید بگم که سریع بگم که من توی خانواده بزرگ شدم که پدرم حدود 20 سال اعتیاد به مواد مخدر داشت، بعد و یه جورایی تقریبا وسواس رو توی خانواده ما همه دارن، یعنی پدرم وسواس چکینگ داره، یکی دیگه از افراد خانواده وسواس شستشو فکری، شمارج، کلا یه پکیج خیلی کامل از وسواسیم. بعد اینکه بعد یه چیزی که بگم اینه که من تا حدودا تا قبل از 23 سالگی کلا هیچ رابطه‌ای با هیچ کسی نداشتم. بعد از 23 سالگی وارد رابطه با یه آقای شدم که وقتی که تو شرایط قرار گرفتم، خودم رفتم، ولی وقتی تو شرایط قرار گرفتم یه جورایی این نمیتونم بگم شکل تجاوز، ولی خب تقریبا به زور بود. بعد من اون موقع دانشجو بودم، خب خیلی ضربه سنگینی خوردم. بعد ولی تنها شانسی که آوردم این بود چون که تو دانشگاه بودم و در ارتباط با دوستان بودم و در تعامل با اونا، خب کار احمقانه‌ای نکردم و یه جورایی این قضیه تموم شد. تموم که نشد، من کم رنگ شد برام، ولی خب همیشه این قضیه بود با من. بعد این قضیه
نه کدام قضیه ببخش، اون رابطه
بحث مثلا
نه متوجهم، نه اون آسیبی که دیدی رو یک بار بود تمام شد یا اینکه ادامه پیدا کرد؟
نه همون یک بار بود، یعنی من بعد اینکه این اتفاق افتاد دیگه هیچ ارتباطی با اون آقا نداشتم و خب خیلی تو شرایط بدی قرار گرفتم و افسردگی، ولی خب اشتباهی که کردم این بود که در پی درمانش نرفتم و بعدش با یه آقای حدود 3 سال دوست شدم که توی رابطه با اون که قرار گرفتم بیشتر آسیب خوردم. به خاطر اینکه و یه چیز دیگه هم که هستش دوست این بود که من هر وقت که با این آقا که از که باش دوست بودم وارد رابطه جنسی می شدم، همیشه بعدش گریه می کردم، یعنی گریه خیلی بد و خب یه جوری اصلا اونم دیگه کلافه شده بود. بعد کلن بعد از این که با این آقا تمام کردم و رابطه خودم تمام کردم، بعد از اون وارد رابطه با هر آدمی که شدم، اول که وارد رابطه می شدم، یعنی دوستی که داشتم، به شدت آدم هیجانی بودم، یعنی خیلی همه چی برم جذاب بود، خیلی هیجان داشتم و اون طرف وقتی منو می دید گفت خب این خیلی خوبه، مثلا خیلی همه چی اوکی، تو خیلی دختر خوبی هستی، خیلی هیجانی، پرشر و چرو. ولی وقتی که یک بار با هر کسی میخوابیدم بلا فاصله خودم کات میکردم رابطه رو، یعنی خودم تموم میکردم.
آیا اون گرگرم باز همچنان داشتی عزیز؟
جان؟
اون گریه ای رو که بعد از رابطه داشتی با اونام داشتی؟
اگر که مثلا وقتی که رابطه جنسی داشتم طولانی میشد برای اینکه حالا اون شخص ارضا بشه، یا حالا مثلا خودم که اصلا هیچ وقت به اورگاسم نرسیدم، خب آره اون حالت لرزش بدن و گریه، نمیدونم، شاید هم خب جاهایی خوندم که شاید یکم نشانه های اورگاسم بده، ولی خب فکر نمی کنم، نارضایتی بود یه جورایی.
من میخوام فقط برام یه سوال مطرحی که با اون آدم اونجوری که من شما رو فهمیدم همیشه بعد از رابطه جنسی گریه میکردین، این آدمایی که بعدن میامدن فقط برای من گریهتون مطرحه، بعد از رابطه جنسی با اونا گریه میکردید یا فقط با اون آدم؟
با اون آدمی که 3 سال باش دوست بودم اکثر اوقات این حالت بود، ولی بعدن که توی رابطه با آدمایی دیگه بودم گاهن اتفاق میافتاد. ولی میدونید دکتر، من کلن آدمی هستم که خویشتنداری به شدت پایینی دارم و خیلی هیجانیم، و از طرفی یک منتقدی توی درونم دارم که منو اصلا سلف بلیمینگم بالاست، یعنی سرزنشگری خیلی بدی دارم، و دکتر همیشه توی این چند سال توی روابطم من دچار یه تعارض بودم، یعنی یه تضاد خیلی وحشتناکی داشتم. یعنی از یک طرف من آدمیم که سکس رو دوست دارم، خودم آدم هاتیم، ولی وقتی مثلا میرم و تو شرایطش قرار میگیرم اصلا نمیذارم اون لذت ببره، نه خودم، یعنی اصلا چیز رضایت بخش نیست. بعد از رابطه که خارج میشم یه اون طرف اصلا من یه ساید دیگه از خودم رو نشون میدم و شروع میکنم به خود تخریب طرف مقابل و کوچیک کردن خودم. یعنی چون بهتون اینجوری بگم، رابطه ای نبوده که اصلا بعد یک بار که من خوابیدم پایدار باشه، یعنی اصلا نشد.
درگیر بحث و گفتگو باشون میشدی یا چه میکردی؟ فرض کنی یه رابطه تمام شده، معمولا مثلا برای بیشترشون یا یه نمونه برجستش با اون آدم، فرض کنی یکی 2 ساعتی هم فرصت بود، چه میکردی؟
متوجه نشم موقعی که پیشش هستم یا بعد از؟
هنوز وقتی اونجا هستید، رابطه جنسیتون تمام شده، شما چه میکردید؟ خود تخریبی در کجاست؟ یعنی چه میکردی عزیز؟
آهان همین دوشه، اون لحظه که مثلا من رابطه دارم و تو شرایط هستم خوبم، یعنی اوکی ام، میخندم، انگار که زمان برای من اونجا استوب میکنه، ولی بلا فاصله که از شخص جدا میشم و میام توی اتاقم و نگاه میکنم به اینکه خب من چی کار کردم، فکرها میاد، رانیمیشن ها میاد، نشخارا میاد، دو دختر بدی هستی، تو نباید این کار میکردی، اشتباه کردی. بعد حالا شروع میکنم به اون شخص پیام میدم، یه جور ارتباط برقرار میکنم و اونو متهم میکنم، انگار که من همیشه فکر میکنم وقتی وارد رابطه میشم نقش قربانی رو دارم.
یعنی حرف متوجه شدم، ولی این ماجرای یه ذره پیچ بیشتری داره. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم داریم. چند رجمن با ما باش.
مرسی، اونجا هم قد نشم.
نه حتما، خواهش میکنم.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سندیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بهار ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس A رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878 بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم و عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم.
الو
اوکی، بفرمایید. بذار شما دلتون میخواد چیز دیگه بگید، من چند تا سوال ازتون دارم.
فکر کنم شما
بپرسین. ببین عزیز، یک کمی دقت کن، و جواب منو بده. معمولا حالی که تو داری عزیز نتیجه یه آسیب پنهان شده کودکیه، یعنی یه اتفاقی در کودکی تو افتاده، ای بسا همش رو یا قسمتی از اون رو پنهان کردی، اینی که داره به این صورت خودش رو نشون میده. البته در حال دیگه هم میتونه داشته باشه. چی یادت میاد از دوران کودکیت و اینکه از نظر جنسی چگونه ممکنه مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته باشی یا کارایی کرده باشی؟
نه
دکتر،
همچین چیزی نبوده. یعنی چیزی که بخوام بگم که توی بچگی سوء استفاده بوده، نه نبوده.
بذار من اول یه چیز روشن کنم بعد برمیگم. شما به من گفتی شما بچه ششم هستید یا سوم؟
نه بچه ششم و آخر. من برادر و دو خواهر.
خب همین آخر. آخه شما دو تا خواهراتون گفتید 3 و 6 سال بزرگترن. برادرها چی؟
اونا بزرگتر از من هستن. من برادر بزرگترین برادرم حدود 14 سال اختلاف سنی دارم.
بله. ببین عزیز، حالی که شما بیان میکنی نتیجه معمولا، حالا بخصم با ترکیبی که مطمئن شم، نه نتیجه یه اتفاقیه و البته میتونی کاملا فراموش کرده باشی، یعنی این چیزی که شما میگید حرف درستیه. بله بله احتمالش هست و تو هیپنوتیزم اینو میشه بیرون آورد عزیز.
بله.
بنابراین به نظر من برای این که حداقل اون قسمت از ماجرا روشن بشه باید این کار کرد. حالا برمیگردم، یعنی اگر شما ممنون حتما یه خانم روانشناس باشه، اگر ایشون با من موافق هستن و حاضرن و میدونن چه کنن، شما رو ببرن توی هیپنوتیز ببینه چی یادتون میاد، برای که این باید برگرده به کودکی شما و بعدن آنچنان یا سنگین و شدید بوده یا اینقدر به هر حال تکرار شده که شما اون قسمت از سیستم رو بستید، یعنی کاملا نسبت بهش بیخبرید ولی اونجا هست. حالا به من بگید که آیا شما در دوران کودکیتون از کی یه مسائل جنسی رو متوجه شدید و از کی آیا هیچ وقت حرفی یا شنیدنی یا دیدن رابطه جنسی رو به این شکل و فرمی جا داشتید؟
ببینید دکتر، اگر که درست میگم چون واقعا یادم نمیاد، ولی مثلا این همه، حالا نمیدونم همه، ولی حدودا توی سن 6-7 سالگی یادمه که خب من همیشه هم بازیام پسر بودم، یعنی من اصلا با دخترها بازی نمیکردم، همش با پسرها بازی میکردم، حتی فکر میکنم اینطور سن نوجوانی هم بود، یعنی من همش با پسر بازی پسرانه 7-5 باشون بازی میکردم و همیشه هم توی اون گروه من از اونا سردار بودم با این حال که دختر بودم. بعد یادم که مثلا 6-7 سالگی از این مدل خاله بازیه که تو بشو شوهر من میشم زنه تو، یادم یه صحنه هایی که مثلا ما روی تخت با یکی از پسر اقوام جوان هم ازدواج کرده، خب آره یادم یه سری چیزای اینطوری بود.
مثلا چی بود؟ یه سری مثلا چه میکردی؟
ببین مثلا یادم که مثلا اون شوهر من میشد، ما میرفتیم میخوابیدیم رو تخت، بعد یادمه که مثلا یکی دوباری دستش رو مثلا برده بود زیر پیرن من، حالا مثلا چیزی رو لمس کرده بود، کاری نکرده بود، فقط در حد مثلا تاک کرده.
خب همونا کافی عزیز برای بچه. چند سالتون؟ اون چند سالش بود؟
بعد دوشو یادمه که مثلا همون لحظه که این اتفاق افتاد ما پانسیون داشتیم، مامانم داشت اون موقع گلا رو آب میداد، بعد یهو دید منو توی اون لحظه و اصلا یه جور خیلی بدی داد زد سر ما اصلا فرار کردیم، اصلا یادم این صحنه. بعد یه چیز دیگه هم که بود، اینکه من بچه که بودم میترسیدم توی اتاق بخوابم پیش مثلا خواهران، یادم این مثلا یکی دوباری که از خواب بیدار شده بودم رفته بودم پیش مادرم بخوابم، اونها اتاقشون دیگه بود، مثلا مادرم رو لخت دیده بودم، یا مثلا حتی تو همین چند سال پیش دانشگاه که من رفتم تو اتاق، مثلا من یه اتاق جدا داشتم کار میکردم، حالا به خاطر جوجمانم تا دیدم میشنیدم صداهایی که از مادرم میاد و همیشه مادر من توی روابط جنسی اصلا راضی نیست، من صداها رو میشنیدم.
خب همونه دیگه عزیز، خب اون دیگه عزیز،
یعنی میدونید دکتر اینجوری میخوام بهتون بگم، من الگوی زندگی مادرم بوده، همیشه احساس میکنم مادرم یک آدمیه که قربانی شده، فدا شده برای ما و خب پدرم همیشه نقش یادم خودخواه منفی که فقط فکر خودش بوده و آخه واقعا هم همجوریه، این همچین آدمیه. بعد من قشنگ از اون مادرم الگو برداری کردم.
نه شما ایدنتیفیکیشن تو با مادر انجام دادی عزیز، شما وقتی درگیر رابطه جنسی میشی در حقیقت سیستمت وارد اون حالات یک کمی هیجانی میشه، میشی مادرت و اون مردم میشه پدرت و بنابراین بعدن ناچار به او حمله میکنی برای که میخوای انتقام مادر رو از پدر بگیری.
بعد الان دو تا چیز میخوام بهتون بگم، یکی اینکه دکتر در مورد خویشتنداری پایینم، من یه کارایی کردم دکتر که اصلا باورتون نمیشه، من آسیبایی خوردم از این خویشتنداری پایینم، حالا غیر از بحث مثلا دروازتی که داشتم، در زمینشون من خودم رو توی موقعیت های قرار میدم که همش میخوام با خودم در تعارض باشم. مثلا خیلی اتفاق افتاده که من پول داشتم توی جیبم زیاد،
ولی دقیقا رفتم توی شرایطی تمام پولمو چون شیرین شکلات و کیک و اینا زیاد دوستم مثلا خریدم تا آخرین پولمو خریدم در حدی که من پول نرسم برگردم خونه. یه بارون شدید بعد اون لحظه استاده برم اینه که خب ببین بقیه چقدر احمق هم تو داره باید خوش میگذره. یا مثلا گاهی اوقات با علم مثلا توی شرکتی کار میکنم با علم به این قضیه که با اتاق ظرفت توی ماکروفری که توش پلاستیک بذاری ماکروفر میسوزه و این اتفاق افتاد. البته اونا من اخراج نکردم ولی خب من چند وقت برش داوطلبانه از اون که اومدم بیرون. یعنی یه سری اصلا کارهای اینجوری انجام میدم که بعدن که خودم میشونم فکر میکنم میدم واقعا من اصلا چرا این کار رو میکنم.
حالا یه سال از نظر ظاهر و زیبایی و اندامت حال عادی داری، خوبی، حالت مردونه داری، چه هست؟
از لحاظ ظاهر اینا دکتر خوبم، یعنی من دختر به نظر خودم حالا این چیزی که دیگران میگن از لحاظ هیکل و زیبایی و اینا چیزی کم ندارم، خیلی هم جذاب و به نظر همه پرشعل و شورم، ولی من اینو میدونم که سالهاست من افسردگی دارم و الان که دارم باهاتون صحبت میکنم دکتر حدود تقریبا یک ساله من رفتم پیش یه مشاور خانوم و یه روان درمانگر که خب دارم درمان میشم و تقریبا از قبل ایتا حالا من تمرینامو شروع کردم، با من سی بی تی داره کار میکنه و خب دکتر هفته پیش که رفتم پیشش و یه سه چیزا رو برش توضیح دادم به من گفت درمان شدی. یعنی خب بعضا خودم هم همینطوریه، من از لحاظ شناخت درمان شدم ولی دکتر هنوز رفتارام بده.
نه بذارید من یه سوالی بکنم، تشخیص ایشون رو شما چی بوده؟
ببینید تشخیص ایشون اینه که من یعنی یه تستی از من گرفت، تحول درمانی جفری یانگ، و به من گفتش که تو آسیبای شدید زندگیت از همین فیشتنداری پایینته، سلف دیسیپلینت پایینه، خود انضباطیت و همش خودتو در شرایطی فرم دید و این که میگفت تو خودتو دوست نداری، یعنی حرمت نفس نداری.
نه این که شما دشمن خودتونی توش تردید نیست، یعنی شما اون تضاد دارید و بنابراین خطرناکه این که به خاطر اینکه خودتون دوست ندارید خودتون دست کم میگیرید، اون رو متوجه هستم، حالت سلف دیستراکشن و خودتباهی هم از اونجا میاد، ولی نام این یه مقداری بوردرلاین پرسونال دیسوردر هم هست، یعنی یه شخصیت ناپایدار یا شخصیت مرزی یا مرزی عزیز، یعنی شما برخ از اوقات حد و حدود خودتون و دیگران رو رعایت نمی کنید و بنابراین مثل اینمونی که آدم بره خونه دیگران یا در باز بذاره هر کس دلش بخواد بیاد خونهش ولی بعدن سر و صدا را بندازه، یعنی درست مثل کاریست که در ارتباطاتون میکنید. حالا آدمایی که انتخاب میکنین باشون رابطه داشته باشن، شما انتخاب میکنین یا اونا شما رو انتخاب میکنن؟
بیشتر میتونم میگم اونا من رو انتخاب میکنم، ولی اگر که من بخوام شخصی رو انتخاب کنم دوستان مثلا چند تا ملاک دارم، شاید خیلی احمقانه باشه، من چون خودم عاشق موزیکم، من موسیقی خیلی دوستم و خیلی موسیقی راک دوستم، همیشه وقتی که من اون کسی هم که من 3 سال باهاش دوست بودم شاید یک جذابیت های من این بود که بند موزیک داشت و راک کار میکرد، اینه که طرفم موسیقی باید گوش بده، بیشترم سبک موسیقی که من دوست دارم، یعنی سلیقه من باشه، اهل کتاب باشه، خب تو خودم هستم اهل فیلم باشه اینا، یعنی یه شاخص های اینجوری باید داشته باشه. ولی واقعا دوستا من دقیقا وارد روابطی میشم، آدمایی رو انتخاب میکنم که خودخواهند، یعنی یه حالتهای خودخواهی توشون وجود داره.
خب بله، برای که بعدم بتونن تو رو له کنن، برای این که بعدن بتونن تو رو بکوبن و تو بتونی هم ازشون متنفر باشی، هم اونا قصد تخریب تو رو داشته باشن. از نظر سنی چجور آدمی رو انتخاب میکنی؟
من راستش دوست ندارم با کوچکتر از خودم دوست شم، مثلا دوست دارم حالا اون کسی که باش دوست میشم مثلا تو رده سنی خودم باشه یا حالا مثلا 2-3 سال بزرگتر، ولی خب الان تمام تونم میگم تو 1-2 سال اخیر با کسایی هم دوست شدم که مثلا 2 سال خودم کوچیک‌تر بودن. یعنی
تعداد این آدم ها تقریبا چقدر بوده تو این 2 سال؟ تعداد این آدم هایی که باشون در ارتباط بودی؟
دکتر خجالت میکشم اینو بگم، نه زیادم نبودن، چون من کلن ذهنم یه ذهن فاجعه سازیه خیلی، ولی شاید بگم تو این دو سال آره یه 5-6 نفری بودن.
اوکی. به من بگید که چقدر مثلا در جهت ظاهر و زیباییتون اهمیت میدید به خودتون.
نه اونطوری که اگر بخواییم منو ببرین تون بست شخصیت های نمایشی، نه اونطوری نیستم که مثلا خیلی دنبالی باشم به ظاهرم برسم و چیز خاصی بپوشم، رنگ خاصی، نه اونطوری نیستم.
اوکی. درباره ازدواج و صاحب فرزند شدن چی فکر میکنی؟
متنفرم دکتر. یعنی من مشاورم خیلی سعی داره منو ببره توی فاز، میگه نه ازدواج خوبه، تو مادر خوبی میشی، تو خیلی خوب تحلیل میکنه همه چی و فرنه، ولی من واقعا دکتر ازدواج رو دوست ندارم، بچه‌ام اصلا دوست ندارم، با اینکه من خودم تصویرگر کتاب کودکم، عاشق بچه‌ام، ولی اصلا دوست ندارم خودم یه روز مادرشم.
نه شما ازدواجتون فعلا کار درستی نیست، یا شاید اصلا
نه
کار.
و اگر این ازدواج اتفاق می افتاد تو این چند سال، خب من اون طرفمو واقعا به مرز جدایی می رسید.
شما شبکه دوستان دخترتون چطوره؟
من دوستای دختر قبلا خیلی دوستای دختر زیاد داشتم، یعنی کلا آدم اجتماعی هستم، خیلی مثلا روابط داشتم، ولی خب الان یه فرمان یک دو سالیه که خب یه کمی دو کمی منزوی شدم، مثلا شو بخوان دوستان خیلی محدود شدن، خیلی دایی دوستان کمتر شده.
حالا به من بگید هیچ وقت گرایش جنسی به دخترها داشتی؟
نه
هیچ وقت هم همچی تجربه.
دیگه ای رو بهتون نگفتم، یه الان یه چیز کوچیک باز کنم وسط بگم، اینکه دکتر من مشاورم، روان درمانگرم خیلی خانم دکتر خوبی هستم و من بسیار ازشون راضیم، ولی دکتر یک گرایش های مذهبی داره، ولی اصلا تا حالا توی درمان من اینو دخلی نکرده، واقعا همینجوریه. با این حال که مثلا من اینکه دارم میگم که خب مخالفه اینا، اصلا وارد نکرده، ولی من دکتر احساس میکنم من مشکلم یه چیزی فرای بحث دوست نداشتن خود و مثلا بحث مثلا حالا آسیبایی که دیدم، یه چیزی بیشتر از اینه، یه چیزی تو بحث روابط جنسی، چون من چند وقت پیش بهش گفتم که من تو این چند سالی که خب گذشت و اینا، من سایت های پورنو میرفتم میبیدم و تقریبا تو یکی دو هفته پیش خیلی وقت بود نرفتادم، یعنی اصلا شاید سال یکی دو سالی بود اصلا نرفتادم سمت این چیزا، ولی یهو شروع شد دوباره و باید بگم که اینو من بهش گفتم، البته هنوز نرفتیم جلو که اینو با من کار کنه، ولی تو شما من دقیقا میرم توی سایت های پورنو و تصاویر و فیلمایی رو میارم که توی اون خشونته، یعنی دقیقا اون زنی که حالا به عنوان کسیه که مسئوله، همش توی حالتی که داره بهش ریت میشه، تجاوز میشه،
نه اونو متوجهم. حالا بذار برمیگم، بذار عزیز، بذار روی خط، روی خط باشه، امیدوارم تلفن قطع نشه، روی خط باشه، روی خط باشه، بذار پیام ها رو بشنیم برمیگم. شنگان عجبان با
من.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین، ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
7777 Lucky 7
پیام
شایانی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الی موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم
دلتو.
حالا اگر چی عزیز
جان،
من یه سوال دارم. اگر یه مردی با شما بد رفتاری کنه، مخصوصا در وقت رابطه جنسی یا ذره حالتهای سادیستیک داشته باشه، چی؟ نداشتید این تجربه رو؟
اتفاقا دقیقا دوستان این اتفاق برای من افتاد. طبعا دو سه هفته پیش، با این حال که من دکترم به من گفته بود اصلا نباید وارد رابطه بشی و اینا، خب من 5-6 ماه بود که این اتفاق نرسید. ولی خب با یه کسی که طبعا 4 سال میشناختمش وارد رابطه شدم، بعد اصلا آمادگیشو نداشتم و درست نبود که من خودم تون شهر فرض بدم. ولی خب دقیقا همین رفتاری که شما میگین اتفاق افتاد. یعنی اون توی کشمکشی من دستم کبود شد. خب بعد نمیدونم چی جوری بهتون بگم، انگار که مثلا من هم دوست داشتم اون رابطه، مثلا اون ما با هم سکس کنیم، هم این که دوست نداشتم. یعنی مثلا همش خودم عقب میکشیدم، گریم میفتم بابا من الان نباید این کار بکنم. ولی خب همش میگم که یعنی چه، تو خب اگه نمیخواستی باید چی رفتی؟ حالا که رفتی داره این کار میکنه، خب تو میتونستی هر کاری بکنی، از اون مهلکه نجات پیدا کنی، اصلا بیای. دکتر من احساس میکنم خیلی اوضاع خرابه.
چرا مقاومت میکردی در مقابل اون آدم؟
آره هم مقاومت.
نه چرا مقاومت؟
چون مثلا همه یه چیزی هی میومد تو ذهنم، فکرم گفت تو همه چی خراب کردی احمق، 5-6 ماه داری درمان میشی، تازه خوب شده بودی، چرا
مقاومت؟ درمان شما در چه مسیریه که چی کنی؟ یعنی اون هدف درمانی شما در جهت رابطه چیه که فکر کردید با داشتن رابطه با این آدم خراب میشه؟
دقیقا همین، واقعا نمیدونم. یعنی الان من دارم درمان میشم.
آخه عزیز یعنی چی؟ ولی... من برگردم بگم دارن یه جایی شکسته منو درست میکنن، من بگم کجام؟ بگم من نمیدونم کجام شکسته.
من دارم درمان میشم و دارم بهبود پیدا میکنم و دارم خشتنداری پیش میکنم، ولی من خودم فکر میکنم که این یه چیز بیشتر از اینه. و
آخه شما به نظر من با تراپیستتون درگیر یه بازی شدی. اون خانم چند سال
من...
اون خانم چند سالشه؟
حدودا 38.
برداشتای برداشتای مذهبی او چی بله. هست؟ یعنی این چیزا رو فکر کنید در چارچوب باورهاش چگونه و چی میبینه؟
اصولا اون نباید اینا رو توی تراپی من بگه، ولی خب همیشه میگه که من رابطه ای رو قبول دارم که جنبه مشروعیت داشته باشه. اصلا رابطه قبل از ازدواج رو قبول نداره، دوستی رو قبول نداره، میگه رابطه ای که مشروعیت داره، یعنی کاملا زن و شوهر.
خب اونو متوجهم، ولی بله. خودش ازدواج کرده یا نه؟
بله خودش ازدواج کرده.
آیا بدون آشنایی ازدواج کرد یا با همسرش دوست بوده مدتی؟ نمیگم رابطه جنسی داشته، یعنی بر در مسیر شناخت قدم زده؟
واقعا نپرسیدم، ولی میدونم که کسی بوده که بهش معرفی کردم. مثلا من تقریبا میفکر کنم 22 سالگی ازدواج کردم. الان اندوکسا من یه سوالی ازتون دارم. من الان احساس میکنم که یه سه چیزا رو من دارم توی خودم کنترل میکنم، نه بحث این که من خب سیکس رو دوست دارم، ولی اونجوری نیست که بگم که من به هر رابطه‌ای به چشمه نگاه میکنم که خب فقط رابطه جنسی رو نبینم. من دوست دارم که رابطه باشه که واقعا طرف رو دوست داشته باشه و اونم منو دوست داشته باشه. ولی تا قبل از اینکه الان به برنامه شما زنگ بزنم احساس میکردم که خب من دارم درمان میشم و چیزی که خب هفته پیش مشاورم به من گفت، منو بغل کرد، گفت خیلی خوبه فلان و اینا، من احساس میکنم من فقط تونستم یه سری از نشخوارهای ذهنیمو که به شدت منو دیوونه میکرد و منو میبرد تو بحث استراب و افسردگی، تقریبا من یه جوری در موردش سر شدم و حساسیتشون در موردشون در من کم شده، ولی احساس میکنم یه چیزی بیشتر از اونه. و خب کسی متاسفانه من ما توی اینجا توی ایران من سکس تراپیستی ندارم که بخوام برم بهش بگم. یه نفری هستش که خیلی کلینیک مردم داره، اصلا من نمیتونم باشه ارتباط برقرار کنم، مردم هست.
نه شما سراغ مرد که نمیتونید برید عزیز. نه موضوع جدیتر از اینه، من حرفی میخوام بزنم بذره تنده و اون حرف تنده من این است که تو روانشناستم به بازی گرفتی. یعنی اونه که دنبال تو را افتاده تا تو دنبال اون بهبودی. یعنی چی؟ یعنی میخوان ایشون شما رو برن به اونجا که شما بری تو ازدواج کنی تو بعدن در کمال خوشبختی live happily ever after و تو هم فکر میکنی یه کسی هستی که به دنبال این هستی که بعد از یه مدتی که بهبودی پیدا کردی بری سر به زیر بشی با یه آقای ازدواج کنی و بری اونجا؟
نه.
پس این هدفی که شما دوتا برای خودتون را انداختید، شما به نظر من تمام عمرت چون دختر آخر بودی و بازیگری با ایشون بازی کنی، شما اقلا یه 20 تا تئاتر میتونی بازی کنی به 20 جور مختلف و برای بعضی از اینا هم خودتو آنچنان مثل یه هنرپیشهی که میره تو رولش آنچنان رول و نقش اون رو بازی میکنی که فکر میکنی واقعا خودت اون تویی و اون جایی. و به نظر من
میگه تو باهوشی، خیلی خوب مسائل رو تحلیل میکنی. من از عمل کرده تو دوره درمان راضی نبودم، بخاطر این من خیلی تمرین هم انجام نمیدادم.
تمرین به شما هم گفته نه صبر کنیم، به شما گفته تمرین چیکار کنی؟ مثلا
ببین یه سری تمرینایی که به من داده بود، یه سری جا جملات واگویی مثبت بود در مورد خودم که میگفتم. بعد یه سری تمرین در مورد به تأخیر انداختن یا به تعویق انداختن نشخوارهای ذهنی مقابله کردم، باهاشون صحبت کردم و اینکه برو من گم شو الان نمیخوام مادر بزنم و اینا. یا اینکه یه چیز دیگه هم که بود تمرین تمرکز، تنفس شکمی و خب یه سری اینجور چیزا. خب الان به نظر تو من باید چیکار کنم بچه؟
خب داستان این است که شما اگر به من بگید ماجرای افسردگیتونه، استرابتونه، وسواستونه که اون شاید بیش از هر چیز دیگه کمی دارو بهتون کمک کنه.
برای که من دارو نخوردم بشه.
خب همین یه مقدار بیوشی
مخالف با دارو درمانی مخالف نیست، ولی من روزایی بود که تقریبا قبل از عید من انقدر تو حالم بد شده بود، من انقدر نوسان خلق داشتم که واقعا دیگه روزایی اصلا به مرز دیوانگی.
نه نوسان خلق داشتی یعنی چی عزیز؟
یعنی مثلا دکتر یه روز صبح از خواب بلند می شدم خیلی حالم خوب بود، بعد شاید مثلا لحظه بعد دوباره این فکر میاد، بعد استدلالش این بود که چون تو داری درمان میشی برای به یه تعادلی برسی، تو این باید این بحران رو طی کنی، تو مثلا بعد از این بحرانه دیگه همه چی اوکی میشه.
ایشون دکترا دکتره یا دکترا نداره؟
نه دکترا نداره.
ایشون از کجا فارغ التحصیل شدن، چه دانشگاهی؟
نپرسیدم.
خارج از ایران بودن هیچ وقت؟ همیشه
داخل؟ نه داخل ایران. داخل ایران.
نه.
من واقعا
نه. ببین عزیز شما اولا حالت تند و شدید بوردرلاین رو داری، یعنی بوردرلاین پرسونال دیسوردر و هم منیک دیپرشن رو هم دارید عزیز، یعنی منیک دیپرشن و بوردرلاین و استراب و وسواس و اینا مخلوطش کردید.
من نمیتونم بوردرلاین باشم.
شما اصلا حد و مرزی نمیشناسی.
من فکر میکنم منیکو دارم، حالت منیک دیپرشن، ولی نمیدونم شاید من خیلی قلوف کردم توی چیزایی که گفتم.
شما به نظر من تازه یک دو سال چیز رو هم خوب نگفتی اونجوری که بود. از نظر
خودم تمرین میکردم که خوبا رو بگم.
نه متوجه هستم، به همین جهت است که من خیلی درباره گزارش دقیق شما شک دارم. اولش خوب آمدی، بعد بعدن سیستمت رفت روی ترمز.
خب آره من در مورد این خشمم خب در مورد پدرم داشتم خیلی زیاد، ولی اینجوری نمیدی که مثلا مثل شخصیت بوردرلاین بخوام بابامو بکشم.
نه بعید هم نیست، حالا به جایی که بابا تو بکشی میخوای خود تو بکشی یا اون مردی که میاد سراغ تو بکشی.
زورم به اون نمیرسه.
نه زورت میرسه، اونو ای داشته، اونو باید داشته باشی برای سمبول تنفره.
تندیس آره دقیقا، من مامانم تندیسه کسی که مظلوم
آقا
خب دوشی ها. من این مدت که صحبتاتون رو گوش میدادم همش وقتی که به همه میگفتی که تو منیکی تو فلان اینا، همش گفتم بقیه اینجوری هم بعد همین که دارم صحبت کنم که من پکیجی کامل
شم. نه تو اصلا بیمار نیستی، تو یه بیمارستانی برای خودت میدونی. یعنی همه رو با هم داری، یعنی تو بخش‌های مختلف میتونی بری بگیری بخوابی. دختر بسیار باهوشی هستی، بعد هم تخصص تو در بازی کردن رول و نقشه، ولی میری تو نقشه به طوری که خودت هم فکر کنی جدی. مثلا فرض کن به تو میگم بیا برو توی این تئاتر عاشق این آدم شو، واقعا میری عاشقش میشی، حس میکنی، احساس کنی، اصلا شب نمیخوای تئاتر رو ترک کنی، میخوای عشقت رو با خودت ببری یا بری خونه اون یا بیای خونه اون. ولی واقعیت مسئله این است که رفتی تو نقشه، تو میری تو نقشه و در نمیای. یعنی بچه‌ای هستی که در کودکی هم به دلیل باهوشیت و اینکه فاصله زیاد بوده درگیر شدی، بعدم با پسرا بودی، نقش مردانه و زنانه هر دو رو به خوبی میتونی ایفا کنی، و بنابراین تخصص تو اینه که به همه کار بدی، یعنی همه رو سر کار بگذاری.
آها یه چیز دیگه هم بگم، من فکرم با زنانگی هم مشکل هم، چون مثلا من یه دونه چیز، یه دونه جعبه پر از مثلا گوشواره، گردنبند، این چیزایی دارم، ولی بابتون چه دوشه من خیلی وقت اصلا حتی تو سرم یه گوشواره بندازم. مثلا بیرون که میرم خانمای دیگه هم میزنم لذت میبرم، مثلا که بود چه مثلا خوب جذاب اینا میندازم، ولی من اصلا خودم دوستان دارم این کار.
خب آخه به صورت یه مرد بهشون نگاه میکنی.
پس فکرم داشت که مرد میشدم بهتر.
برحال اگر نامردم میشدی بد نبود. برحال اون چیزی که هست از شما یه خانم روانشناسی رو میخوای که اصلا فکر بهبودی تو رو نکنه، همینقدر که بتونه بره سراغ کودکی عزیز. به نظر من تو اونجا گیرت اونجاست و احتیاج به یه دونه روانشناس تکرار میکنم خانوم داری که بتونه قدم به قدم با تو بره، یا بره تو سایکودینامیک یعنی روانکاوی باشه، نه یا توی شناخت درمانی که الان کار میکنی. تو عقلت به راحتی میتونه در خدمت قرار بگیره. ببین عزیز، اشتباهی که من فکر کنم در میشه در مورد تو این است که فکر کنم اگر به تو عقل رو بدن کار درسته، ولی ببین عزیز دزد از عقلش استفاده میکنه، دزدی میکنه. مثلا رئیس بانک از عقلش استفاده میکنه که دزد صندوقش رو نزنه، پلیس بعدن از عقلش استفاده میکنه که دزد رو بگیره. بنابراین عقل در وقتی که خارج از بحث تجزیه و تحلیل‌های خاص هست در خدمت هدف‌های ماست، یعنی مثل چاقویی است که در دست قصاب یا جراح یا قاتله. بنابراین عقل تو به خودی خودش و تنهایی بدون راهنما که مسئله اخلاقه گرفتاره. اصول اخلاقی تو هم بر اساس اصل در حقیقت واقعیت و مصلحت و منفعته، اشکالی هم نداره، برای که در یک کشوری بزرگ شدی که تازه وقتی دختر بودی با پسر بازی میکردی قواعد اصلا یه چیزی بوده که دختر بودن تو موضوع اصلی چلنج تو با اونا و اونا با تو بوده، و بنابراین تو فقط یه جنگجوی فقط برخی از اوقات خسته و شکسته ای که میفتی تو افسردگی. وقتی جنگ به زورن جلوه درست را میفتی، یعنی افسر نگهبانی هستی که قش کردی، ولی وقتی خطر ببینی پامشی را میفتی و تفتیرت رو هم میکشی. کارت کار مشکلیه، کار مشکلیه، ولی باید برن سراغ سایکوآنالیزم. مشکل تو مشکل کودکی تو عزیز تا بزرگ سالی میگفتی.
دوستا خب اینایی که مشکل بحران هویت یا اینایی که بوردرلاینن که خب میگن که اصلا درمان نمیشن، درسته؟
نه، بحث درمان نمیشن حرف درستی نیست، بحث این است که باید مواظب بود دیگه. ولی خب در آخر
یعنی ماجر الان...
آخه باز بین نرو اونجا که چون درمان نمیشن پس ولش کن، چون تخصص تو اینه دیگه.
نه اتفاقا برعکسه، من فکر میکنم مثلا آخه من یه چیزی تو تصورم اینه که من باید درمان شم و دختر خوبی بشم. خب ولی الان چیزایی که شما گفتین اینه که من خودم بگم که بابا من این
نه من نمیخوام انجام بدم. من نمیخوام تو درمان بشی، من دلم میخواد تو دختر خوبی برای خودت و دیگران بشی و اون شدنیه. درمان حالا نشدی هم نشد، آخه درمانی در کار نیست به اون صورت. مهم این است که تو میخوای چه بکنی عزیز. تو توانایی در اینی که الان میخوای چقدر کدام نقش رو ایفا کنی و بعدن این نقش چقدر با واقعیت در ارتباط. برامان این کیسی هستی که کار سخت و مشکل است، یه آدم بسیار بسیار متخصصی میخواد که بتونه، ولی چون یه زخمی در کودکی توه که میتونه اونجا باشه اونو باید برداشت. دوم یه اگر یه نورولوژیست خوب پیدا کردی که با روانشناست کار بکنه یه عکس برداری از مغزت بکنن، یه کمی هم در یه زمینه‌هایی باید یه توانایی ها و استعدادی حتی نبوغی داشته باشی. چه هست نمیدونم، ای بسا تو به درد دو کار بخوری، یکی بری تو نویسندگی بتونی واقعا کتاب یا رمان‌های خوب بنویسی، یکی تعجب نکن بری روانشناس بشی و روانشناس خوبی بشی.
اتفاقا به این کم بکنم، ولی واقعا دلم برای جامعه روانشناسی
سوخت. نه سوزه، اونام بسیاری از تو خالو چلو دیوونه تر دارن. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شم باسه با که یه وقت دیگه اگر رفتی سراغ کودکی تو اونجا چیزایی پیدا کردی یا اینا اگر خواستی زنگ بزن، ولی به هر حال خوشحال شم باسه.
من بهتون بازم زنگ بزنم، خیلی دوستتونم، خیلی خوشحال شم باسه
صحبت کردم. خدا
نگهدار،
خدا حافظ. چنگ و نجمن با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو با دست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omidbazaar.com.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
احوال شما خسته نباشید. خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون ارتباط برقرار کنم، چون من خیلی وقت هستش که پشت خط هستم و چندین بار تماس گرفتم، متأسفانه نتونستم باهاتون صحبت کنم. عرض خدمتتون آقای دکتر، سوالم در ارتباط با دخترم هست. دختر من 8.5 سالش هست در حال حاضر و سوالی که خدمتتون دارم، شاید یه بیوگرافی کوتاه بدم. ما مهاجرت کردیم از ایران، تقریبا یه دوره 8-9 ماه شاید بیشتر هستش که دوره هستیم. همین یک دختر رو دارم و مشکلم با اون هستش که دکتر یک ترس زیادی از تنهایی و خوابیدن شبها توی اتاقش به تنهایی داره.
خب به من بفرمایید.
کارم از بچگی.
نشد کنید. شما هر دو چند سالتون عزیز شما و همسرتون؟
من 35 و همسرم 45 سال.
خب چرا فقط یه فرزند دارید عزیز؟
والا واقعیتش این هست که آقای دکتر من از اول ذهنیتم این بود که یک فرزند اوکی هست و کافیه. متاسفانه به این قضیه دامن زد شرایط به اصطلاح ازدواجی که داشتیم، که خب اول ازدواج خیلی کانترکت بحث با هم دیگه داشتیم، روی همین حساب بارداری من یه بارداری ناخواسته بود که توی همون سال اول ازدواجمون به صورت کاملا غافلگیر کننده من باردار شدم، به طوری که مثلا سالگرد ازدواجمون من 8 ماه باردار بودم تای دخترم، و با توجه به تنش ها و به اصطلاح ناهمخوانی که وجود داشت واقعیت دیگه اصلا فکر بر فرزند دوم رو هم اصلا به ذهنم خطور نمی دادم دیگه، تا اینکه برها گذر زمان بعد از چندین سال زندگی به هر حال یک مقدار اون شرایط با به اصطلاح توجه هر دو طرف یک مقدار آرامتر شد، و در حال حاضر که با تون صحبت می کنم دیگه دخترم 8 سال و نیمشم.
نه متوجهم. به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندی، چه میکنید و همسرتون چی؟
هر دو پزشک هستیم آقای دکتر.
خب آخه ایشون هم مثل شما آدم نگرانیه؟
والا ایشون نگران که مقداری واقعیتش آدم عصبی هستن از نظر من، رفتارهای تند و عصبانی رو زیاد از خودشون نشون میدن.
خب اون چه معمول
مشکلات و مضرات ما هم همین بود.
خب ببینید عزیز، مسئله عصبانیت از اون جایی که عصبانیت آتشیست به روی آتش استراب، معمولا آدم ها از اون مکانیزم استفاده میکنن. بنابراین شما چه انتظاری دارید که دو تا پدر و مادر کمی مضطرب و نگران و عصبانی، حداقل پدر، بچه در یه شرایطی آمده و یه مقداری به هر حال بعدم به دلیل اینکه پدر و مادر هر دو پزشکن با مسئله بیماری و مرگ ناچار در گفتگوها و ارتباطات ازش خبر داره و بنابراین یکمی ترسوتر و نگرانتر از بچه ها میشه، بعد به این ماجرا دو تا چیز دامن، سه تا چیز دامن میزنه: یک، اختلاف پدر و مادر و عصبانیت ها در ظاهر نه فقط زمین های ارثی، دو، به هر حال تک بودن، و سه، تازه مهاجرت کردن. یعنی همه اینا دست به دست هم میده و اصلا جای تعجبی نداره که فرزند شما اینجنین مضطرب و نگران باشه. حالا بذارید یه عقبگرد کوچکی بکنیم. تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی و اضطراب و وسواس بوده یا هست؟
بله من فکر میکنم حالت وسواس وجود داشته دکتر توی هر خانواده.
اوکی. حالا ببینید عزیز، پس بنابراین ما درباره این که چرا چنین شده دیگه با هم اشکال و اختلافی نداریم، یعنی زمینهای ارثی و روابط و شرایط و موقعیت ها به اینجاست، فقط از سر کنجکاویش کمی هم شاید مرتبط باشه، چرا راهی دبی شدید در حالی که هر دو پزشکی در ایران کار میکرد؟
به این دلیل که یه مقداری شرایط زندگی توی ایران رو که خودتون کم و بیش میخوام در جریان باشید، شرایط کاری برای همسر من مهیا بود، نه اینکه نبود، به هر حال برای رشته ما اونجا شرایط کاری هست، مونتا تحت فشارهای عصبی که به هر حال ایشون تحت این فشارا قرار گرفت در اثر یه سری برخوردهایی که حالا با توجه به سیستم‌های اداری نادرستی که توی ایران وجود داره، در واقع یک موقعیتی پیش اومد که در واقع خود ایشون که اصلا اوائل تمایل به مهاجرت از خارج از کشور نداشت، در اثر این فشارهایی که وارد شد بهش نتیجه گیری کرد و یک دفعه به قول معروف اصلا رأی ایشون برگشت و مثلا من دیگه ایران با این شرایط اصلا نمیتونم بمونم و واقعا دارم اذیت میشم با تجربه شرایط موجود و از کشور خارجیم. من هم واقعیتش بی‌تمایل نبودم، یعنی من اصلا از اول ازدواج اون بی‌تمایل نبودم که از ایران خارج بشیم، و همین دلیل وقتی که ایشون صحبت کرد خب طبعا منم پذیرفتم، چون خود من آدم مستقلی هستم، یعنی آدمی نیستم که حالا خیلی وابستگی شاید به خانواده و غیره داشته باشم. ایشون هم که این تصمیم رو گرفته بود، برای همین حساب با هم به این نتیجه گیری رسیدیم که بیام اینجا، و خب از نظر کاری هم ایشون اینجا هم کارش استیبل هست، یعنی شرایط کاریش اوکی بود که ما اومدیم، از قبل برنامه‌ریزی به هماهنگ شده بود.
هیچ کدوم از شما تخصص هم دارید یا پزشک عمومی هستید؟
نه شوهر من متخصص هستش.
بنابراین الان شما اونجا دارید کار میکنید، وقت به چه زبانی با بیماران در ارتباطن ایشون یا شما؟
عرض خدمت من که هنوز بشه خودم مشغول به کار نشدم، با توجه به اینکه نگاری سیستم کاری من متفاوت با ایشون بود، بنابراین این نگار بیشتر طول میکشه که انشاءالله میکنم ظرف حالا 10-20 روز آینده دیگه کانفرم شده قضیه. ولی ایشون از همون اولی که اومد با زبان انگلیسی، دکتر اینجا خیلی راحت با اکثر مریض ها میتونن ارتباط برقرار کنم و اونهایی هم که حالا عرب هستن و غیره برها مترجم هست که مطب که کمک میکنه این زمینه.
آیا شما برنامه‌تون این است که در اونجا بمانید یا به جای دیگه مهاجرت کنید؟
این هم یک دیگه از سوالای اصلی دوستو اتفاقا خدمتتون داشتم. واقعیت این هستش که ما برنامه ریزی اولیه‌مون برای همین دوره هست و خب تمایل هم داریم با توجه به شرایطی که اینجا هست، شرایط مطلوبی از نظر ما هست، خصوصا مسئله کار که خب یه مسئله هستش که تقریبا خیلی از بابتش راحته و از نظر امکانات و شرایط اوکی هست. منتها یک مدل بزرگی دوستو که اینجا داره این هستش که متأسفانه اون سیتیزنشیپ رو به کسی نمیده دوبه، یعنی شما اگر 40-50 دارم اینجا بمونید یک شهروند محسوب نمیشید و کماکان مهاجر هستید. یک نبار این آنستیبل بودن شرایط از این نظر که هر آن ممکنه به خاطر شرایطی که ناپایدار هست اجازه ندن شاید ایرانی ها خیلی اینجا کار کنن، به سیستم خودشون ادامه بدن. در واقع یک ذهنیتی که خیلی هم تالا به وقوع نپیوسته با تجربه بررسی که ما کردیم، ولی همه اینجا از این قضیه خود دلهوره دارن که حالا چون ما شهروند نیستیم و حقوق شهروند اینجا نداریم، هر آن ممکنه که اینجا بگن اصلا شما رجتید نمیخوایم اینجا کار کنید. روی همین قضیه یک پلن دیگه ای که ذهنمون برای رفتن به کانادا داریم که البته اونم با توجه به این که همسرم میگه دوره فلوشیپی اگر بشه شرایطش جور بشه اونجا در پیش هست که بتونه داشته باشه، که از اون طریق ما به سراغ مهاجرتمون رو به کانادا داشته باشیم و بتونیم واقعا شهروندی خودمون رو اونجا تثبیت کنیم و بعد دیگه تصمیم بگیریم که حالا برگردیم اینجا یا همونجا بمونیم. این هم سوال بعدی می کنم، این کار درستی است از نظر شما دکتر یا نه؟
بله میدونین البته یه مقداری به خیلی چیزا مرتبطه. اولا واقعا به تمایل شما و توانایی شما برای رفتن به کانادا برای اینکه باز در حرفه و رشته خودتون باشید، چون خیلی از اوقات آدم ها خستن یا برخی از اوقات مطمئنن در مورد شما دو نفر نیست، خیلی درس رو خوب نخونن یا از دانشگاه معتبری نبودن به این راحتی ها امتحانا رو پشت سر نمیگذارن یا حوصله‌اش رو ندارن یا هرچی از این قبیل. ولی اگر هر دوی شما که ناچار باید در حرفه و شغل خودتون بمونید، یعنی اشتباه بزرگ شما این است که درگیر کاری که درش به هر حال آگاهی رو دارید و تجربه رو دارید نشید، بنابراین هر جا که به شما همطور که اون حرفتون درست بود، هر جا که به شما دو چیز رو بدن، اجازه اقامت رو بدن به اضافه کار مناسب رو بدن، احتمالاً انتخاب شما میتونه باشه. ولی آیا واقعا زدگی شما از ایران در حدی است که به هر حال الان آنچه که برای 2 سال یا 7 سال آینده میبینید دبی و کاناداست و نه ایران، یا همچنان ممکنه تردیدهای در جهت برگشت یا ماندن در ایران هم داشته باشیم؟
نه دکتر، تا الان البته میگم به حال با تجربه که آدم ها عوض میشن و تغییر فکر میدن بعد از یه مدت، واقعیتش نمیتونم 100% پاسخ این سوالتون رو بدم، ولی در حال حاضر با تجربه اینکه حالا مثلا کم کم دیگه به 1 سال میرسه حضورمون در اینجا، شرایط اوکی هست. نه واقعیتش هیچ کدوم تمایلی به برگشت به ایران نداریم.
متوجهم. حالا به من بفرمایید که الان رابطه خودتون، چون میرسم به دخترتون، رابطه خودتون دو نفر با هم چطوره؟
ولی در واقع خودمون دوستان نسبت به اوایل زندگی بخوام بسنجم خب خیلی بهتر شده. البته خب کشمکش و پستی برنده خیلی زیادی داشتیم که من اصلا خودم به شخصه احساس میکنم که کاراکترم به یک جاهایی تغییر کرده اصلا توی این زندگی، یعنی چیزی شدم که اصلا قبلا نبودم، چون یک ذهنیتی داشتم تو اول ازدواج که اصلا اون ذهنیت و اون چیزی که من میدم یعنی زمین تا آسمون متفاوت بود. خیلی رو خودم کار کردم، خیلی مشاوره رفتیم، خیلی صحبت‌های متفاوت شد، حالا با بحث و جدل و آرامش و به هر حال یه مقدار آبیه شدیم به قول معروف. و در حال حاضر رقابت خیلی بهتره، نمیگم حالا خیلی عالی و ایده‌آله، ولی خب نسبت به اوایل بخوام بسنجم شرایط خیلی آروم‌تر و مناسب‌تر شده.
اوکی، حالا بیاد برگردیم سراغ دخترت. شما من اشاره کردید که حاملگیتون تو اون شرایط بود، دوران بارداری چقدر از آرامش نسبی برخوردار بودید یا نبودید؟
هیچی دکتر، یعنی من دوران بارداری شاید بگم یکی از بدترین دوران زندگیم اگه بخوام بررسی کنم دوران بارداریم هست، چون اصلا ذهنیت بدی هم برام ایجاد کرد به خاطر اون شرایطی که داشتم و واقعیتش اصلا نمیتونم بهش فکر کنم.
دوم این که تولد فرزندتون راحت و آسوده بود یا با مشکلاتی همراه؟
اون تولدش نه، چون که حالت به اصطلاح سکشن شدم من مشکلی نداشتم به صورت تولدش.
به من بفرمایید که یک سال اول از نظر خوابش و از نظر تغذیه و یا بیماریاش مسئله و مشکلی باش داشتی؟
از به خدمت کن که بله دکتر، یک سال اول یعنی از بعد تولد کلن دختر من دختر خوشخوراکی نبود. حالا میگم گرچه همه مادرها برای یه مقدار حساسیت روی غذای بچه دارن، ولی خود طوری بود که واقعا همه اطرافیان هم میگفتن آره موقع هیچی نمیخوره، یعنی خیلی کم شیر میخورد. از به خدمتتون که شبا که خیلی بد، از همون بعد تولد خیلی بد خواب بود، مدام از خواب بیدار میشد نیمه شبها، با اینکه من مثلا از دو ماهگی به رغم کتابایی که خونده بودم اصلا تخت و اتاقش رو جدا کردم نذاشتم پیش ما باشه، ولی مدام باید من بیدار میشدم، یعنی شاید هر یک ساعت دو ساعت یک بار، شاید بعضی وقتا کمتر، گریه میکرد، نارومی میکرد. خوراکش هم که اصلا وضعیت تغذیه‌اش خوب نبود از نظر من، ولی خب کرو رشدش اوکی بود، یعنی از نظر کرو رشد مشکلی نداشت، ولی بچه خوشخوراکی نبود که خود آدم خیالش راحت باشه که خب تغذیه کاملی داره. از خدمتتون یه مقداری که اون چند ماه اول یه حساسیتی به شیر داشت که خب باعث میشد یه مقدار خون توی مدفوعش دیده بشه که با رفتن پیش پزشک و بهتا تحمیلاتی که ایشون گفت ما اون قضیه تا تقریبا قبل از یک سالگی مرتفع شد، ولی همچنان این قضیه بدخوراکی و بدخوابی رو من با ایشون دارم. البته یه مقدارم واقعیت شاد خودم مقصر میدونم که توی خوراک شاد یه مقدار زیادتر از اون چیزی که باید اصرار میکردم بهش، چون احساس رو داشتم که واقعا چیزای مقوی و چیزایی که باید رو نمیخوره. و به هر حال مثلا مادر خودم خیلی تاکید داشتن اون موقع که نه تو به بچه نمیرسیم، باید حتما اینا رو هر طور شده بهش بدی. و خب یه مقدار اون تناقضه که خودتون میدونید دیگه، ما یه چیزی فکر میکنیم نظر قبطرات ما چیز دیگه ای اصرار دارن. شاید یه مقدار شرایط این شرایط باید شد که نسبت به غذا همون صحبتهایی که شما من خود صحبتهای شما رو زیاد گوش میدم حالت روانی پیدا کرده باشه این قضیه تا به اصطلاح یک چیز خوراکی و جسمانی. در مورد خوابش که همچنان دکتر این قضیه رو میگم تا 5 سالگی این اصلا دختر من مدام از خواب بیدار میشد، یعنی شاید 5 سالش که تمام شد یه مقدار حالت خواب معمولتری به خودش گرفت، ولی همچنان از تنهایی و خوابیدن تنها توی اتاق آخر شبا میگه حتما یکیتون پیش من باشید تا بیان اینجا تا من خوابم ببره. و نیمه شبا هم گاهی بیدار میشه از خواب، مثلا ببخشید دستشویی میره، فرزند میاد، گاه هم میاد پیش ما میخوابه که باز ما سعی میکنیم بلند بشیم و برش کردیم توی اتاق خودش. و خیلی وقتا میگه نه من خواب هیولا میبینم، چیزای وحشتناک، حشرات هستن که مثلا من خوشایندم نیست، میترسم، از این صحبت زیاد میکنه دکتر.
به من بگید شما چه مدت خودتون به شیر بده؟
من 1 سال و 2 ماه.
اوکی، خونش اشکال نه. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان اجازه با ما باش. خواهش می‌کنم.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه‌گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-51-11 310-441-51-11.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آیه
سلام مجدد. حالا پرسش من از شما این هست که الان از نظر درسش چطور دخترتون؟
آیه تو خیلی دختر باهوشیه توی درس و بنا به گفته معلمای خودش خوشبختانه قابلیت های خیلی خوبی توی زمینه‌های مختلف داره. یه توی کلاس موسیقی گذاشتمش، معلمش خیلی راضی بود، میگفت این استعداد خیلی خوبی داره. توی درسای معمولیش هم هیچ مشکلی من تاله باش نداشتم، با اینکه از نظر من مادر خیلی هم به قول معروف دل به درس نمیده توی خونه، ولی خب خوشبختانه ویرایش خوبه و معلماش هم تالا هم در مقطع پیشدبستانی و دبستان خیلی راضی بودن. حتی که از معلماش من میگفت من احساس میکنم که این نگار جلوتر از سطح کلاس متوجه میشه، شاید حتی شما مثلا جهشی بذارش که این بچه خسته نشه، که خب با تجربه چیزایی که من شنیده بودم و شما هم گفته بودید من موافقت نکردم، گفتم نه ترجیح میدم که توی مقطع خودش بدرخشه. مشکلی باش ندارم دکتر توی زمین درس.
اون وقت از در الان زبان اینها در اون جایی که هست زبان انگلیسی عربی هست؟
دیگه توی مدرسهشون اینا رو برای تدریس میکنم بهشون. من قبل از اینکه بیام اینجا توی ایران یه سری کلاس زبان گذاشته بودمش. البته خب اون خیلی میشه گفت کارایی آنچنان نداشت با توجه به چیزایی که اینجا به حال اون اکسنتی که دارن توی صحبت کردن، ولی خیلی خیلی سریعتر از اون چیزی که من اصلا انتظارش رو داشتم خوشبختانه خودشو وفق داد و با شرایط محیط بدون هیچ گونه ناراحتی و مشکل و حتی قرنق زدنی خیلی سریع اداپته شد و ظاهرا مشکلی با معلماش یا همکلاسیاش نداره خوشبختانه.
و شبکه دوستانی که دوربر شما هستند و دوربر او هست چه خبر؟
دقیقا سوال بعدی میشه در این مورد هست. دختر من خیلی خیلی اجتماعیه، یعنی از بچگیش هم خصوصیت رو داشت که حالا هیچ حالت غریبگی نسبت به هیچ کس نمی‌کرد و از همون بچه‌های مثلا 3-4 ساله که میشه تو دیگه تشخیص میداد تقریبا بچه‌ها رو، خیلی علاقه داشت که بچه‌ها دور و برش باشن و الانم همین قضیه رو ما داریم. یعنی میخوام من اصلا توی خونه بند نمیشه، همش میگه که بریم بیرون و با دوستان بریم بیرون، یا اونا بیان خونه ما یا من برم خونه اونها، و همش دوست داره که با این بچه‌ها در ارتباط باشه، که خب تا حد زیادی اوکی هست. فقط موردی که هست بسیار این هستش که ما الان جایی که زندگی میکنیم متأسفانه شرایط طوریه که بچه‌هایی که دور و بر دختر من هستن از نظر سنی از اون بزرگترن. مثلا دختر من 8 سالش 8 سال نمیشه در واقع، اونها 11 12 13 سال این حدودا هستن، تا چهار تا دوستی که حالا توی مجتمع با هم هستیم، و خب خیلی هم علاقه به نشون میده، با هم مدام میرن توی حیات بازی میکنن. حالا گاهن من سعی میکنم اونا بیان خونه ما، ولی خیلی وقت میگه نه، حالا من نوبت منو دارم اونجا، میخوام با هم بازی کنیم. یه مقدارم واقعتش نگران این قضیه و آموزش هایی که از سن بالاتر از خودش داره میبینه، با توجه به اینکه به هر حال دختر چیزی هم هست، یه مقدار واقعتش نگران این قضیه هم هستم. دکتر
حالا به من بگید اون بچه‌ها عربن، ایرانین، غیر ایرانین؟
نه ایرانی هم همه، یعنی ما تو مجتمع ایرانی هستم هستیم، و مدرسه‌ش هم امسال بسیار مدرسه ایرانی گذاشته بودم من که با دوستاش از این باشه، و خود زبان رو هم مشکلی نداشت، ولی خب امسال دیگه میخوام مدرسه‌ش رو عوض کنم، حتی بیسیش بذارمش.
بله ببینید عزیز، ماجرا این است که با توجه به اینکه فرزند تکه، این گرایش به سمت بچه های بزرگتر و توانایی یه مقدار سازگاری همکاری با اونها خیلی عادیه، ولی خب یه مقداری با توجه به سنش اونها او رو درگیر یه نوع موضوع ها و مطالبی میکنن که میتونه براش فشار باشه. فقط بهم بگید از نظر ظاهر و جسش چطوره الان؟
اوکی دکتر، یعنی در رده بچه های خودشون هست، شاید یه خورده قدش از همتون سالاشان بزرگتر باشه، ولی مسئله که من دارم یه خورده مثلا رشد موهای زائد بدنش احساس میکنم سریع تر از سنش هست الان، یه مقداری احساس میکنم حالت رو داره، گرچه با متخصص هم مشورت کردم البته اون گفت اوکی نرماله، ولی نسبت بچه های همسنش خیلی حالا تفاوت جسته بگم داشته باشه نه.
خب حالا ببینید، اولا شما میدونید احتیاجی به گفتنم نیست، تمام وقتش باید با دوستا پر کنید، البته اگر یک کمی سنشون نزدیکتر بود، یعنی 9 و 10 بودن، من خیلی راحت‌تر تا 11 و 12 بودم. ملت چنس که اونا وارد یه نو کاتگوری دیگه از نظر نظام عقلی و استدلالی میشن که دختر شما یه مقداری باید دنبالشون بدوه، ولی البته موجب رشدش رو هم در یه زمینای فراهم میکنه، ولی دو تا خطر داره، یکی احساس برخی از اوقات کم بودن و حقارتی که میتونه مسئله باشه، و دومین مطلب اینه که یه مقداری در حالی که بسیار بیگناه و کم گناهه درگیر افکار گناهکارانه با توجه به ملاکایی که در ایران و اون منطقه هست بشه، یعنی اون چیزیست که باید مواظبش باشید. اما من در خصوص، اگر برگردیم سراغ سوال اصلی شما، اگر چنینه، من معتقدم شما ماجرای شب او رو با این که یه مقداری شما و همسرتون رعایت کنی، بیاد تو اتاق شما برای یه مدتی بخواب و در روی تخت خودش باشه، برای که ببینید این جدال درونی میترسم بشکنتش. یعنی شما یه زمینه‌ای برای استراب و وسواس و افسردگی دارید، دختر شما به دلیل توانایی هوشیش و تک بودنش مثل یه آدمی که سوار دوچرخه شده تمام مدت داره پا میزنه که نیفته، ولی میتونه بیفته. یعنی من نگران، مجبورم به شما میگم، نگران وسواس و افسردگیشم، نگران استرابش و یا خشمش اونقدر نیستم، در حالی که اونا میتونه موضوع باشه ولی اونا قابل اداره است. اینا هست که یه مقدار آسیبای شاید بشه گفت زیربنایی به سیستم شخصیتیش میزنه، و به همین جهت است من میخوام شبش آروم باشه. شما و همسرتون اگر رعایت یه اصولی رو بکنی که مطمئنم و بایدم بکنید، به نظر من بیاد اونجا اصلا بخوابه که دیگه نه بیدار بشه نه گرفتاری مربوط به رفت آمدشو داشته باشه. چون اگر آروم بخوابه، اگر امنیت رو در شب داشته باشه، روز خیلی خیلی بهتر خواهد. و دلیلی هم نمیدونم، اگر 5-6 سالش بود با این کار موافق نبودم، ولی حالا که از 8 سال گذشته 8 سال و نیم میشه، دلیلی برای این نگرانی ها نیست.
ما آقای دکتر یه پیش ما بخوابه، یعنی توی تخت ما بخوابه؟
حتما توی تخت شما نمیخوابه، یه تخت جدا براش میگذارید، یه تک نفره که خیلی هم نتونه وول بخوره، برای که بهتره، یعنی یه تخت یک نفره اون کنار میگذارید، اونم اونجا خوابیده دیگه.
آخه مسئله اینجاست که دکتر اتاق ما شرایطش طوری نیست که بتونم یه تخت اضافه کنم به سیستمم، یه خورده از نظر محیط بسته و فضای کمیه، یعنی من این تخت دو نفره رو بیشتر الان با شرایط احتمالاً نمیتونم اینجا جا بدم، اگر حالا یه تغییر دکوراسیون چیزی اونم شاد نشه بازم نمیتونم.
نه یه کمی تغییر دکوراسیون بدید، تخت خودتونم کوچیک‌تر بکنید، اگر هم آخرش من مطمئنم اگر بهش بگید رو زمین بخواب، راضیه رو زمینم میخواب، هیچ اشکالی هم براش نیست. میدونین من اصلا نمیخوام اون بیرون از شما باشه و جدا از شما باشه. به نظر من اگر شما یه 6 ماه یک سال بگذاریدش بدونی که هیچ بحثش هم اینجا مطرح کنید که علامت بدی باشه برای خردی و کودکیش، کنار شما بخوابه، شب رو آروم بگیره و راحت بتونه بخوابه، حتی از نظر تغییراتی که در مغزش و دگرگونی هایی که تو اون زمینه پیدا میشه روز هم روز آرام تری خواهد داشت، با استراب و استرس کمتری روبرو میشه، به خاطر اون نگرانی من برای استراب و افسردگیش کاهش پیدا میکنه. بعدم به نظر من دادن آرام بخش های طبیعی رو باش بسیار موافقه، یعنی یه جوری که کل سیستم رو آروم کنه.
حالا مثلا دم کرده هایی که آرام بخش
دقیقاً. دقیقاً. و بعدش هم یه مقدار زیادی باید درگیر فعالیت های ورزشیش کنه، برای که اون چیزیست که بسیار از این مطالعات نشون میده او رو میتونه بکنه از نگرانی مربوط به استراب و افسردگی، نه استراب، افسردگی و وسواس. به نظر من یه مقدار به جای کلاس های مختلف که درگیر پرفورمنس میشه، یعنی نمایش میشه، درگیر مقدار کارایش بکنید که اکسپریانس، تجربه است. چون ببینید تفاوت اکسپریانس تجربه بر اینه که من یه کاری رو میکنم، نه خودم بهش اهمیت میدم نه دیگران، و میگذره. پرفورمنس در حقیقت من باید برم نمایش بدم و برم رو صحنه. دختر شما با روی صحنه رفتن میتونه بشکنه. ببینید به تواناییاش هم اکنون نگاه نکنید، حالتش حالت یه چوب خشکی رو داره که فعلا به نظر سفت و محکم میرسه، ولی چون قابلیت انعطاف نداره اگر فشاری بهش بیاد میشکنه. این فشار میتونه یک، ارتباطات شما و همسرتون یا شرایطش باشه، دو، روابطش با دوستانش باشه، سه، یه ذره سنش بره بالاتر تمایل و گرایشی که به سمت پسر پیدا میکنه، و اینا زمینه و ظرفیتی برای زدن ضربه براش فراهم میکنه. و الان یه مقداری با خوردن ضربه به نظر من مسئله داره، یعنی دختری شکننده، سابقه کودکیش هم اینو نشون میده. الان باز با یه تشبیه دیگری، یه لیوان نازکی است که سفت و محکمه، خیلی متفاوت با یه لیوان کاغذی است، ولی اگر زمین بخوره خرد میشه. و شما به نظر من اگر این دو سال آینده رو براش بیش از هر چیزی امنیت و آرامش رو به وجود بیارید، خطر رو به میزان ای بسا 90% گذرونده. درگیر کارهای مسابقه ایش نکنید، درگیر کلاس هایی که انتظار ازش دارن نکنید. یعنی من مثلا کلاس موسیقی رو ترجیح میدم که همون هفته یه دفعه میره میزنه و میاد، تمرین کرد کرد، نکردم نکرد، این معلمی است که سر تمرین سختگیره به دردش نمیخوره، برای که او به اندازه کافی خودش رو محدود و مقید کرده. او با توجه به جابجاییش، با توجه به جایگاهش در میان دوستانش که سنشون بالاترن، با توجه به اینکه فرزند تکه، به اندازه کافی خودش رو مقید و محدود کرده. شما چیز تازه‌ای بهش اضافه نکنید و اعلام میتونه بشکنه یا جمع بشه. به همین جهت است که برای من مهمترین موضوعش که اشاره کرد میخواد با دوستاش باشه، دو تا شرط داره: با دوستاش باشه ولی شاد باشه، چون ممکنه به دوستاش پناه ببره برای که میخواد بزرگ بشه، من اونو نمیخوام. ببینید برخی از اوقات ما میریم سراغ دیگران به خاطر اینکه از طریق اونا میخواییم خودمون یه چیزی بشیم، این زمانی است که میریم از حضور و وجودشون لذت ببریم. به همین جهت که اگر فرض بفرمایید وقتی بره تو استخر یا برن خرید، خیلی کوچک و بزرگیش مطرح نمیشه، من اونجا رو ترجیح میدم تا اینکه برن یه جایی که معلوم بشه از اونها کمتره، چون خطری که دختر شما رو تعقیب میکنه دوگانگی است که از یه طرف احساس حقارت بکنه، یعنی احساس خودناپسندی، از جانب دیگه احساس خودپسندی، بعد وقتی یه ذره سنش بره بالاتر برای جلب و جذب پسرها دست به مانورای تند و تیز بزنه یا حساسیتای درباره وزنش و بدنش و رنگ پوستش و نمیدونم موهای زائد بدنش رو اینا پیدا کنه و اون وقت دل مشغولیش اونا بشه، برای که وارد مرحله جلوه‌گری و نمایش بشه. کار سختی دارید. علتی هم که میگم سخته اینه که انتظار زیادی ازش نداشته باشید، فشار روش نیارید. یه جایی که امنیت و آرامش و به شادی و لذت میده باید حتما اولویت اول شما باشه.
خیلی ممنون. اون وقت آقای دکتر میخوام ببینم که الان کلاس بال من گذاشتم این رو رقص بال شما باش چجوری هست؟
من خیلی موافق نیستم. من فقط وقتی دوست دارم که او دوست داره بره و هر وقتم که دیدم خوشش نمیاد به همش میذارم. اصلاً با این جمله کار نکنید که مثلا این همه وقت گذاشتی یا به اینجا رسیدی حیفه. ببینید ما میریم دانشگاه میایم بیرون نمیگیم حیفه، ولی تا آخر عمر رفتیم دانشگاه. من این ایده چون زمینه‌شو در شما به هر حال متأسفانه فراوون دیدم. فرزند من 2 سال 7 سال 9 سال میره پیانو میزنه بعد نمیزنه. نظرت که نظرت من خواستم ازش پیانیست در بیارم. من خواستم یه دنیایی رو برای او باز کنم که همچنان اون دریچه یا پنجره باقی بمونه هر وقت که خواست. ولی نه اینکه تو باید، حالا که ما 4 سال این همه پول دادیم و رفتیم و آمدیم و زحمت کشیدی و به اینجا رسیدی، حالا بازم بیا برو. اشکال کار گفتم بچه ها رو از تجربه زندگی به پرفورمنس رسوندنه، از اکسپریانس به پرفورمنس، وحشتناک. اون بیشترین آسیبه. یعنی اون زمانی که شما با بیماران روانی روبرو میشید میبینید همه رفتن توی نمایش در حالی که زندگی رو تجربه نکردن. ما اومدیم تو این دنیا زندگی رو تجربه کنیم. و به همجاست که هر جایی که فشار روش هست رو شما کم کنید برای 2 سال. اصلا هیچی هم نه عقب میفته، به اندازه کافی دخترتون جلو هست و جلوتر هم خواهد بود. از 100 تا بچه جز 2 تا 3 تای اول خواهد بود. بیش از این انتظار داشتن حتما اشتباهه. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. تو اون مسیر نرید. فرزند تک دارید، دختر تو اون جامعه هست، الان دوستای بزرگتر از خودش رو داره، همه اینا دست به دست هم میده که تبدیل بشه به یک کسی که بخواد خودشو بکشه و خیلی از وقت با این کشیدن آدم میتونه پاره بشه.
اما حالا با توجه به این سنی که دوست داشتم و خدمتون گفتم، حالا از نظر قضیه جنسی و دکتر به حال ذهنیتی که بچه ها تو این سن دارن به این مسائل بیشتر توجه میکنن، من واقعتش یه مقدار زیادی نگرانیم همین هستش که ببینم مثلا سر موبایل میره، حالا توی کامپیوتر دنبال فرض کن یه سری از فیلمایی میگرده که حالا همون خواننده ها دارن میخونن، ولی خب لباسای خیلی باز و ناجور تنشون هست.
نه دیگه شما
و وقتی من میگم مثلا چرا، میگه که خب من آهنگش
نه شما خودتو نگران لباس باز و ناجور نکن، یعنی از اون ماجرای ایران بیاد بیرون عزیز. لباس باز و ناجور مشکلی رو به وجود نمیاره، موانع و محدودیت ها و اون باورهاست که کار دست میده. من اینجا با هزاران جوان کار کردم و بچه های خودم هم اینجا دیدم. اینجا بچه ها نه تنها لباس های ناجور میبینن، خودشون هم لباس هاشون ناجوره ولی همچنان جور باقی میمونن. نه نگران نباشید، یعنی اون بار رو نیاریدش، محیط اونجا میمقدار این اوضاع رو تشدید میکنه. بگذارید نمیخوام فیلم های پورن رو ببینه، بلی این که شما ویدیوی ببینه که درش رقص نیست. اتفاقا چیزی که به دخترتون کمک کنه ترکیب ورزش و موسیقی و رقصه. باله رو به خاطر این اگر دوست داره مشکل نره، ولی من ترجیح میدم که توانش رو برای داشتن کنترل و تسلط به بدنش حتی در یه رقص ایرانی داشته باشه. یک کمی نگاهتون رو عوض کنید، چون یادتون باشه ای بسا شما راهی کانادا بشید و با این افکار دخترتون در کانادا راحت نخواهد بود. اصلا تو این سن و سال که نگران مسائل جنسیش نباشید. من تو CD البته 13 تا 19 عرض کردم اصلا غم خوردن و کوشیدن ما در